در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهری. همچون نسیم صبح و سحرگاه می رود، همچون نسیم صبح و سحرگاه می رود، هر کس میان صحن حرم راه می رود. از هرچه قصه دارد و غم می شود رها، هر سائلی به خدمت این شاه می رود. وقتی فرشته های حرم بال می زنند، از سینه های شعله زده آه می رود. اینجا بهشت روی زمین فرشته هاست، از کوی تو فرشته به اکراه می رود. خورشید در طواف حرم وه چه دیدنی، هر شب به پای بوسی آن ماه می رود. باب الجواد راه ورودی به قلب توست، حاجت رواست هر که از این راه می رود. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. یه سلام هم بدیم به امام رؤوف، امام هشتم، امام رضا علیه السلام. ان شاء الله زیارت مشهد و رضا نصیب همتون بشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم با سمت خدا همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. آرزو می‌کنم هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم، خدمت جای ماندگاری هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز و همه اونایی که دوست دارن امروز سر سفره کریمانه امام کاظم، امام رضا و امام جواد و امام هادی علیهم السلام باشن. شعر قشنگ شما هم دلا رو برد توی صحن و سرای امام رضا، همه را از باب الجواد وارد کردید. انشاءالله که همه حاجت روا از زیارت امام رضا باشن
انشاءالله.
اجازه بدید توسل کنیم به ساحت مقدس آقا و مولا و صاحبمون امام زمان و از همه هم تقاضا میکنم برای اینکه اونچه که خدا میخواهد بر زبان ما جاری بشه ما نیاز به توسل داریم. رضا خواهش میکنم همه بینندگان، همه دستان در کاران هم با ما دعای سلامت رو مثل همیشه تلاوت کنن. اللهم کن لولی یکل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و غینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها قبیلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. یه دست گل صلوات رو هم هدیه کنیم به ساحت مقدس آقا و مولا و صاحبمون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم جای ماندگاری خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون. در جلسات گذشته جای ماندگاری مطالب رو پیرامون مسئله حجاب بیان کردند و بازتاب هایی هم داشته در بین پیام های شما دوستان خوب ما. امروز به برخی از اون بازتاب‌ها و سوال‌های شما می‌پردازیم. اول دو تا نکته رو من عرض می‌کنم و دو تا پیام که انتقاد کردن، البته انتقادها رو من بخونم و بعد انشالله به سوالات شما برسیم. سلام و تشکر از برنامه خوبتون. صحبت‌های اولی آقای ماندگاری در مورد بدحجابی خانواده ما رو دلگیر کرد. آقای ماندگاری، شرایط جامعه به گونه‌ای شده که همه دم از پاکی دل می‌زنن و حجاب رو بیهوده می‌دونن. حرفای شما مهر تأییدی بود بر اون حرفا و بر اون نگاه. مگه میشه کسی تو جامعه اسلامی زندگی کنه، مدرسه اسلامی بره، قرآن بخونه، هیئت بره، ولی ندونه مقدار پوشش خانم چقدره؟ در صورتی که خانم تازه مسلمانی که در بلاد کفر زندگی میکنه مقدار پوشش رو میدونه. وقتی شما از بعد حجاب حمایت میکنید، از سایرین انتظاری نیست. حمایت کردید شما ایماندگاری؟
حالا انتقاد بعدی رو هم بخونید.
انتقاد بعدی رو هم بخونم. ایماندگاری انتقاد پذیره. گفتن که سلام، میخوام بگم چرا وقتی حرف از حجاب میشه چرا صریح نمیگید که این عمل حرامه، یعنی بعد حجابی و بی حجابی؟ اگر شما نگید و بخواید با مسالمت بگید، بقیه خانم ها به راه اونها میرن، برای اینکه اونها میگن قلبمون پاکه. این دو تا انتقاد رو پاسخ بدن آقای ماندگاری و بعد انشالله به سوالات شما بپرد.
ما ممنون هستیم از اینکه اینقدر با دقت بحث رو دنبال میکنن و همه خوبان و همه بزرگواران و همه بینندگان تقاضا داریم که هر آنچه که فکر میکنن عیب و ایرادی است در کلام ماست، در اجرای ماست، حتما به ما متذکر بشن. چون نه تنها من، هیچ کدام از مسئولین تو نظام جمهوری اسلامی، هیچ کدام از مردم تو نظام جمهوری اسلامی، از رهبر گرفته تا پایین، هیچ کس خودش را معصوم
نمیداند.
معصوم هم که بودیم پس خیلی نباید احساس کنیم که نباید به ما انتقاد بشه. نه، انتقاد بشود، حالا یا درست انتقاد وارد یا وارد نیست. اگر انتقاد وارد است من خودم رو اصلاح کنم، اگر انتقاد وارد نیست دید اون برادر یا خواهر مؤمن خودم رو اصلاح بکنم. من نمیگم کلام من هیچ عیبی نداشته، شاید عیبی داشته، ولی حداقل بینندگان عزیز بدونن این برادر کوچکتون قصدش تطهیر بدحجاب ها نبوده یا بدحجابی، قصدش تعدیل این نگاه بوده. ما فقط گفتیم که همه بدحجاب ها رو تو جامعه ما به عنوان بیدین، به عنوان ضد انقلاب، به عنوان ضد روحانیت، به عنوان ضد مسجد و روزه و ضد خلاصه این ارزش های دینی ندونیم. به چه دلیل؟ به دلیلی که بخشی از زائرای امام رضا از همین اقشارم، بخشی از اونایی که میان توی راهپیمایی های 22 بهمن و روز قدس از همین اقشارن، مصاحبه ها نشون میده.
بله.
بخشی از معتکفین، بخشی از نمازگزاران، بخشی از زائران، بخشی از مستمعان مجالس اهل بیت از همین طیفن. وقتی هم بهشون، و اینا اهل نماز و روز و عبادتن، وقتی هم بهشون میگیم نه اینکه به قول این بزرگوار پوشش رو ندونن یا کسی تحت تربیت حجاب قرار نگرفتن، یا غافلن یا جاهلن، بیدین نیستن، ما خواستیم اینو بگیم.
یه وقت ما نگاریم، خاطرم هست به بهانه یک سوالی باز شما به این نکته اشاره کردید که اگر یک بدحجابی یا بیحجابی باش مواجه میشیم دست بذاریم رو نقاط مشترکمون. من فکر میکنم همین نکته هم در کلام شما مشهور.
من میخوام اینو عرض بکنم که خوبی های برای که ما میخوام رو اینو اثر مثبت بگذاریم. اگر بخوام اینا رو تکفیرشون کنیم، اگر بخوام اینا رو اصلا از دایره دیانت و انقلاب و ولایت و نظام خارجشون کنیم، چیزی تش نمیمونه. خدامونم کمیتامون تو موضوعات دیگه میلنگه. ما گفتیم اینها رو تکفیر نکنیم، اینها رو تخریبشون نکنیم، اینها رو کنار نزنیم. همین تعدیل کردیم این نگاه. اگه اینم اشتباه، من حس میکنم این نگاه اهل بیتی است، نگاه دین ماست، که همچنان شما هم اشاره کردید وقتی ما با اینها مواجه میشیم انگ به دینی نزنیم. بله، یه اقلیتی از بعد حجاب ها و بی حجاب ها با دین مشکل دارن، با انقلاب مشکل دارن،
بحثشون جداست
دیگه، اصلا مخاطب ما نیستن. ما با اونا الان کاری نداریم، بعدمون نمیاد اونا بیان استدلالای ما رو بشنن، ولی اونا نمیان، کاری هم باشون نداریم. ما الان اونهایی میبینیم که تو فرودگاه، هم کارشناسای دیگه هم فرمودن، تو فرودگاه، توی خیابان، توی محافل میبینن ما رو، خب کاملا بعد حجاب هست. میگن آقا ما نشستیم از بحث شما استفاده کردیم. حالا یکی از دوستان شوخی میکرد، بینا میگفت که من آثاری از استفاده توی ظاهر شما نمیبینم، بگید گوش کردیم. حالا اینجوری هم مثلا بهشون میگن. پس ببینید، ما دنبال نه حلال کردن بعد حجابی حرام هستیم و نه میدان دادن حتی به بد حجابا، هیچی، من مأمور نیستم که این کار رو انجام بدم. من فقط میگم که آقا وقتی یک نفر رو بد حجاب دیدیم نگیم این بی نمازم هست. اجازه داریم آقای شریعتی؟
نه.
نگیم ضد انقلابه، نگیم ضد ولایته، نگیم ضد امام حسینه، حالا چون بد حجابه. حقم نداریم از مجلس امام حسین بیرونش کنیم. یادتونه یک سوال کردن جلسه قرآن؟
بله. به بهانه همون سوال شما به این نقاط مشترک اشاره کردید.
حق نداریم از حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه بیرونشون کنیم. حق نداریم از محافل امام حسین و اهل بیت طردشون بکنیم. من گفتم این بد حجابش قطعا گناهه. ما هیچ کس حق نداره بد حجابی رو تایید
کنه. اما از این محسنات استفاده بکنیم.
از این محسناتش استفاده بکنیم. تعدیل کنیم نگاهمون رو. من ببینید حتی خاطرم از این خاطره رو گفتم. که دیدن زندانیا رفته بودیم، حالا نزدیک ماه رمضان هم هست، ماه توبه و استغفار، دهه آخر ماه شعبان هم تأکید شده به توبه و استغفار. برای خودم میگم، برای خودم میگم، انشالله هر کی میشنوه براش فایده داشته باشه. ببینیم ما الان وقتی بینیم تو زندان های شریعتی، به اونایی که تو زندان هم، به یک چشم یک مجرم، یه آدمی که قطعا تو وضعت از من خرابتره، من بیرونم تو داخلی، تو یا آدم کشتی یا نمیدونم ارزم به خدمت دزدی کردی، نعوذ بالله، یا چک بی محل کشیدی، از این چیزا. خب اینا معمولا اینجوریه. خب من وقتی رفتم دیدن زندانیا، گفتم خدا اینا آدمی زدن دیگه، من باید با اینا یک رابطه ای بزنم. بهشون گفتم که میدونید فرق من با شماها چیه؟ با خنده گفتم، یه بند عجیبی هم بودن ها، اتفاقا به مامورین هم گفتم هیچی همراه من نیاد، بذار من تنها برم. گفتن آقا شاید خطری تهدید کنه. گفتم نه، هیچ خطری تهدید نمی کنه، اینا همشون آدمی زادن، انسانن، ولی خطا کرده دیگه. گفتم بهشون که میدونید فرق من با شما چیه؟ با خنده گفتن که شما اوبر میله هایی، ما ایوری میله ها. گفتم نه. گفتم پس چی آقا؟ گفتم فرق من با شما اینه که خطای شما لو رفته، خطای من لو نرفته. معلوم نیست مقدار خطای من کم بیشتر از شما نباشه. شما ناپرهیزی کردید، خطاتون لو رفته، آوردنتون زندان. من یه کم احتیاط کردم، خطاهام لو نرفته. او بره پل معلوم میشه کی بیشتره. اینا زدن زیر گریه. گفتم حالا که هممون قبول کردیم هممون خطا کاریم، بیاد با هم دیگه توبه کنیم. آقای شریعتی شروع کردیم یکم آداب توبه رو گفتن. جلسه شده بود گریه. بعد تقاضا کردن روزه هم براشون بخونم. روزه هم جا. یک شلومت کنار من گفت آجا من نوه خون بودم. عجب نوه هم تو بخون. بلند شدن سینه زدن. از بیرون زندان مامورا اومدن گفتن چه خبره؟
چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟
گفتم یه عده از دوستان امام حسین گرفتار شدن. شیطون اینا رو مجروحشون کرده. داریم دست توسل به دامن اهل بیت میزنیم نجاتمون بدن. حتی به همین زندانیا گفتم من با دوستان قوه قضاییه احوالپرسی دارم، میخواد یه نامه بدید من براتون سفارشی بکنم؟ همه خوشحال شدن. جنی از زیادی هم بود. آره آج آقا ما یه نامه بدیم میرسونی؟ گفتم آره، ولی یه سوال دارم. گفتم بفرمایید. گفتم خدا بالاتره یا مسئولین قوه قضاییه؟ گفتم خدا. گفتم پس بیا امروز یه نامه به خدا بنویسی. خب شروع کردیم به خدا و اهل بیت حرف زدن و نامه دادن و نامه دلی دیگه.
بله.
مسئولین اومدن گفتن چه خبره؟ گفتم اینا دارن با خدا حال میکنن، با اهل بیت حال میکنن. چه ناراحتی؟ من دارم میگم آقای شریعتی، همسر من با حجاب، همسر شما با حجاب، یه خانم بد حجابی رو دید نگه من همه امورم درسته و همه امورش غلطه. بله بد حجابیش غلطه، اما شاید من دوتا غلط دارم. او اگه یک غلط داره تو ویترینه، من دوتا غلط دارم پشت ویترینه ها،
تو دلمه. بله
من دارم میگم بابا به اینا به نگاه تحقیر نگاه نکنیم،
نوع نگاهمونو در واقع درست بکنیم.
من به نگاه تحقیر به اینها نگاه نکنم،
که در واقع منجر به جذب بشه دیگه، نه دفع ما.
من حتی دارم میگم آقا من میخوام روی این خانم الان همشون دارن میگن ما چه کار کنیم، دخترمون، خواهرمون، دوستامون الان تو پیاما هست دیگه، ما گرفتاریم تو خانواده هامون، حریف هم نمیشی. میگم اول دست نذار رو نقطه بد حجابیش، اون نقطه حساسیت چه فرار میکنه. به قول جوونا تو فقط میخوای به ما گیر بدی، تو فقط میخوای ما رو نصیحتمون کنی. اینا امروز جوان امروز خیلی نصیحت پذیر نیست، خیلی گیر و قبول نمی کنه، اینا قبول نمی کنه. شما بیا دست بذار رو نقطه مثبتش، بگو اتفاقا نقطه مثبتی که تو داری من ندارم. ببینید من بچه هایی که تو زندان بودم گفتم این عشقی که شما بی قشنگی یک دفعه فهمیدید که بعد برای خدا بیزید من نریختم. شما دلاتون پاکه. نگیم دل پاکی مجوزه برای بیهجابیه. نه من هم چه حرفی نزدم که این عزیزی جور تذکر داده. من ممنونم از تذکرشون. ولی من نگفتم هر کی دلش پاک مجوزه برای بدحجابیه. نخیر ما هم چه حرفی نزدیم. ولی من میگم به دلیلی که اون ظاهر و ویترینش گناه آلوده همه باطنش رو به هم نریز.
خوبی های باطنش رو بهش گوش زد بکنی.
خوبی های دیگه شو بشمر.
بله. همینطوره.
به عنوان مثال من الان تو تهران سراغ دارم های شریعتی. تو این آسایشگاه های بچه های عقب مونده. خب آسایشگاه بچه های عقب مونده اینا هم انسان هم دیگه. مادر پدرام خیلی یا ندارن یا تردشون کردن. اینا نیاز به تطهیر دارن، تمیز کردن دارن. من گاهی وقتا دیدم یک سری از همین خانمایی که بعد حجاب دیدم ها ماهی یک بار، هفته یک بار میرن توی این آسایشگاه ها، قشنگ این بچه ها رو حمام میبرن، تمیزشون میکنن، موهاشون رو شونه میزنن، معطرشون میکنن، هدیه براشون میبرن. خب یک ویژگی بی نهایت مثبت این هاست. میان بیرون خودشون بعد حجاب. خیلی خوب، بعد حجابیشو نگفتم تایید کن، ولی این ویژگی قشنگشو میشه تایید کنی یا نه؟ ما حتی استناد کردیم آقای شریعتی به شیوه وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که در جامعه جاهلیت که سیاه‌ترین جامعه، اول پیغمبر دست گذاشتن رو نقطه‌ها و فرهنگ‌های مثبت این جامعه. پیغمبر اول نگفتن چرا دخترها رو زنده به گور می‌کنید؟ فهمیدن عجب فرهنگ‌های قشنگی شما دارید، مثل وفای به عهد، مثل مهمان نوازی، مثل شجاعت. اینا فرهنگ‌های قشنگشون بود دیگه. بعد فهمیدن یه فرهنگ دیگه هم دارید یکم اشکال داره ها، تعصبتونه. این تبدیل بشه به غیرت چقدر قشنگه. بعد از این همه تأیید و تبدیل اومدن سراغ فرهنگ‌هایی که نه قابل تأیید بود و نه قابل تبدیل بود، مثل زنده به گور کردن دختران، مثل بردهداری، مثل شرابخوری. اینا رو تخریبش کردن. ولی به مرور زمان ما حرفمون اینه اگر میخواییم بعد حجاب‌های جامعه رو اصلاح بکنیم، یک راهش، مالا راه دیگه ایشالله میگیم به حول قوه الهی، خیلی حرف داریم توی زمینه. واقعا این آفت جامعه‌مون رو پر کرده. من بیجا میکنم بخوام بعد حجابی رو تأیید بکنم،
دور از جونه نفهمیم.
من میگم بی حجابی قابل تأیید نیست، ولی این به معنای این نیست که هر بد حجابی رو دیدیم تخریبش کنیم. ما میتونیم بد حجاب رو احیاش کنیم.
در واقع نوع نگاهمون رو تغییر بدیم و اون شیوه تربیتی که بهش سفارش شدیم،
اگر باور داریم اون ترکش خورده شیطانه. بابا یه مریضی کسی که ترکش خورده ترمیمش میکنن، بقول معروف درمانش میکنن، کمکش میکنن تا خوب بشه. یا غافله یا جاهله. من گفتم سراغ معاندا نمیریم، اما سراغ غافلا، سراغ جاهلا بریم قطعا. اون ور دنیای شریعتی اینایی که غافل و جاهل بودن بیدار شدن. شما اون هنرپیشه آمریکایی، خواننده فرانسوی و ملکه زیبایی روسی، ستایی شد توی حتما اخبار شنیدن دیگه بینندگان عزیز، هنرپیشه ویژه آمریکایی، خواننده آنچنانی، هر ستاییشون هم خانومن، فرانسوی و ملکه زیبایی روسیه، این ستا مسلمان شدن، محجبه شدن. خب این معلوم میشه فطرت پاک بوده، خیلی ویژگی های قشنگی تو وجودش بوده. بد حجابی و بی حجابی و حتی رقاصه بودن و آوازخوان بودن و تمام این مشکلاتش روبنایی بوده، زیربنایی نبوده. مورد تنبه قرار گرفته، مورد عنایت خدا قرار گرفته، جهلش برطرف شده، قفلتش برطرف شده، به این زیبایی اومده، حاضر شغلش رو از دست بده، شهرتش رو از دست بده، همه اینا رو از دست بده، ولی حالا این گوهر حجاب و عفافی که پیدا کرده از دست نده. هر ستایشون هم مصاحبه‌هاشون مردم توی شبکه خبر و اخبار شنیدن.
بله.
منم تازه دیدم و جزوه هاشم هست. اتفاقا دیدم کار قشنگی جمع‌کران کرده بودن آقای شریعتی. این جزوه ها رو تحت عنوان خاطرات حجاب دارم تکثیر کردن و دارم پخش میکنن. دارم کار چقدر کار قشنگیست. خیلی جاها این کار رو میتونن انجام بدن،
از تجربیات دیگران،
از تجربیات مجموعه فرهنگی استفاده کنن.
بسیار خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای ماندگاری. خب بریم سراغ سوال.
یکم توضیح هم زیاد بود.
نه خوب بود، اتفاقا اختیار دارید. حالا بریم سوال بعدی رو هم بشنویم. گفتن که آی ماندگاری عزیز، وقتی در و دیوار یک جامعه از خانواده، فامیل تا تلویزیون دارن فریاد میزنن که زیبا باش تا دوست داشتنی شوی، زیبا باش تا انتخاب شوی، در نتیجه این میشه که ارزش و آدم‌ها خودشون رو با ارزش‌ها هماهنگ می‌کنن و نتیجه همون میشه که امروز می‌بینید. ولی در زمان مادرهای ما حجاب یک ارزش بود و خانومی که حجاب داشت محترم خوانده میشد و توجه داشته باشید که آدم‌ها در همه دوران‌ها سعی در گرفتن تایید از دیگران دارند. اونها که ایمانشون بالاتر، آقای ماندگاری دنبال تایید خدا و اولیای خدا هستند و پایین‌ترها دنبال تایید اطرافیان. به نظر من در جامعه ما از نهادینه کردن ارزش‌های حقیقی غفلت شده و چاره اون انجام یک کار فرهنگی درست برای تحقق این موضوع.
من کاملا صحبت این عزیز بیننده رو تایید میکنم که این بر اساس اون تزی که من بارها گفتم، ما توی این قصه و معضل فرهنگی حجاب قائل به تقسیم تقصیری. اون چی هم که من اینجا دارم میگم، من خواهش میکنم، بارها هم گفتیم، بیاییم هر کسی سهم خودش رو پیدا بکنه. من اینجا میخوام بگم به تایید این کلام این عزیز، سهم جامعه کاملا محفوظه توی ترویج فرهنگ بدحجابی، نه فقط تو رسانه، بلکه تو مهمونی ها، بلکه تو بازار، بلکه توی مراودات، بلکه تو تمام ارتباطات، تو دانشگاه های ما، تو خیلی از محیط های ما، همینطور که ایشون فرمودن، تا زیبا نباشی تو چشم
نمیاد،
نیستی، محبوب نیستی. لذا من که خیلی متخصص این کار نیستم، ولی میگم ایران توی جراحی زیبایی مقام اول میگن مقام اول داره. چرا؟ چون متاسفانه همه شدن ظاهری. این سهم جامعه ما،
نه چون نگاه ما عوض شده به این مقوله.
البته همین جامعه را باز من برمیگردونم به خودمون. های شریعتی جامعه چیه مگه؟ مگه جامعه یک هویتی مستقل داره یا جامعه تک تک آحاده؟ من، شما، او و دیگران،
ما جامعه رو میسازیم،
ما جامعه رو میسازیم. و اگرم ما از یک نقطه شروع کنیم، من نوعی از خودم شروع کنم، این فرهنگ رو تو وجود خودم اصلاح بکنم که آقا تمام جذابیت و تو چشم آمدن و زیبایی فقط به زیبایی صورت نیست. چه بسا زیبا صورتانی که یک ذره اخلاق قشنگ ندارن، احتمال داره اینجوری باشن. و بعد با این آدم که نمیشه اصلا زندگی کرده، میشه حرف زد. ما اگر باور کنیم هم تو که ایشون فرمودن ارزش‌های دیگری هم باید توی جامعه‌مون باشه، قطعا وضعیت فرهنگ حجاب عوض میشه. فقط بد حجابی و عروسک بودن و متن به قول من شکل این عروسک ها بودن آدم رو مقبول نمی کنه. محبوبیت فقط به این زیبایی ظاهری نخواهد بود. این از خود ما هم باید شروع کنیم. پس سهم جامعه به جای خود، سهم ازم به خدمتتون مراکز فرهنگی و آموزشی، یعنی من جامعه رو عموما میگیرم، محیط عمومی، یه محیط های خاص داریم ما، مثل رسانه، مثل دانشگاه، مثل مدرسه و مثل بعضی از محیط های تفریحی و محیط های اداری ما. یعنی الان حرف بعضی از مردم های شریعتی اینه که شما حریف خیابون نمیشید، حریف ادارات که میشید، که ادارات همچنان که قانون گذاشتید که ساعت 7 صبح بیان تا 2 بعد ظهر، تو ادارات قانون بذارید کسی آرش نکنه، تو ادارات قانون بگذارید باید حجاب رعایت بشه، هر کس هستن با هر اعتقادی هستن
مثل لباس فرم معین بشه.
مگه شما لباس فرم الان یه پلیس میتونه با لباس معمولی بیاد سرش آرا بسته؟
نه
قطعا نمیتونه. این آقای پلیس یا پلیس بودن رو قبول نمیکنه، آزاده، یا اگر قبول کرد بعد لباس پلیس رو کامل بپوشه، یعنی حتی یک ذره هم از سر پاچه هاش گت ننداخته باشه، مثلا اون مورد عتاب و عقاب قرار بگیره تو محیط های نظامی. حالا
بله.
من میخوام بگم که قبول، حق دارن مردم بگن، محیط های اداری ما باید این فرع، این ارزش حاکم باشه به عنوان یک ارزش اجتماعی. ببینید ما حتی گاه وقتا شوخی میکنیم تو پروازا، چون یکم رفت آمد آمون زیاده، تو پروازا با دوستان شوخی میکنیم، میگیم لطیفه پروازه. از خانم هایی که حجاب رو رعایت کردن و این مثلا احترام به ارزش‌های جامعه گذاشتن ما متشکریم. می‌بینیم خانم بزرگواری که داره اینو میگه خودش رعایت نمی‌کنه. بعد یه بار به یکی از مهماندارای بزرگوار گفتم شما میگی کمربند ببندید، اگه خودتون مهماندارا نبندید مردم می‌بندن؟ گفت نه. گفتم خب پس اون تذکرتون چرا خودتون انجام نمی‌دید؟ ببینید محیط‌های اداری که می‌تونیم خودمون ارزش‌ها حاکم کنیم. ببین تو حرم امام رضا این ارزش حاکم شده، هر کسی هم وارد حرم امام رضا میشه میدونه، ولو یک نفر غریبه باشه میدونه تو این حرم وارد بشه این ارزش حاکمه. خب ما حداقل تو محیط های اداریمون، تو محیط های آموزشیمون، الان گاهی وقتا باور کنید تو بعضی از دانشگاه آدم میره نمیدونه اینجا سالن عروسیه یا دانشگاه محل درسه. من میخوام بگم این آسیب اینجا هم احساس نشده آقای شریعتی. یکی از دوستان ما میگفت توی یکی از دانشگاه های انگلستان توی این فضای دانشگاه پلاکارد زده بودن اینجا جای درس خواندن است. خیلی پیام داره. حالا من عبارت چون دوست ندارم بگم. ببین اونا هم فهمیدن تو محیط آموزشی باید یه قوانین آموزشی باشه،
یعنی هر جای چارچوب منحصر به اونجا رو داره.
اینا که دست حکومت هست، اینا که دست مسئولین هست، بابا تو ادارات، تو محیط های آموزشی، تو رسانه عزیز ما که این همه خدمت میکنه به انصافاً هم رعایت شده، فقط تو فیلم و سریال ها رعایت نشه، توی تهیه کننده ها، تصویر بردار ها، فیلم بردار ها، صدا بردار ها، اتاق فرمان ها، تو محیط این رسانه خب ماشاءالله تعداد زیادی هن، نگیم تعدادشونه و خدای نکرده کسی چشم نکنه، تعدادشون ماشاءالله زیاده. اینجا اصل حاکم ارزش حجاب باشه، نگفتیم هم همه پوشیه بزنن، مقنعه بزنن، نه، حد اقل حجاب رعایت بشه، با آرایش نیان، با لباسی که میخوان برن عروسی نیان اینجا. یعنی پس محیط های عمومی، محیط های اداری،
محیط های فرهنگی،
بله، محیط های آموزشی، اینا مقصرن. طرف میگه الان من دیدم توی بعضی از پیام ها میگه آج آقا دخترم تا موقعی که عرضم به خدمتتون توی دبیرستان بود، خب چون یک مقدار دبیرستان های ما مراقبت بیشتره، خب یه مقدار تونستیم حریفش بشیم، همین که رفت دانشگاه نمیتونم حریفش بشم دیگه. میگه فضا اینجوریه، های فضا دست خودمونه، چطور تو دانشگاه حضور غیاب رو اجباری میکنی؟ چطور این که باید غیبت چار هفته هم رو رعایت میکنیم؟ ما میدونیم چه خبر
ماشال واردی دو جا.
چطور واحده ها رو نمیدونم مشروطی و اینها رو رعایت میکنیم؟ خب قانون حجاب رو هم بگذاریم تو دانشگاه، جمهوری اسلامیه دیگه، اگه قرار بشه اینجا ارزش
آدا همه چیزم قانونی نمیشه دیگه.
نه نه همه من قبول دارم، هم فرهنگ سازی، ببینید من بارها گفتم یعنی تو بحث امر و معروف و نهی از منکر، تعبیر قرآن امره، امر یعنی قدرتی باشه، زمینی که امر باید فرهنگ سازی بشه هیچ شکی نداره، من قبول دارم حجاب اجباری به درد نمیخوره، ولی ببخشید الان حجاب اجباری نیست، مثل که بیهجابی داره اجباری میشه، بیهجابی داره اجباری میشه، یعنی اون کسی که حجاب داره انگشت نما میشه، مثل که همه جامعه دارن میگن ما بیهجابیم، هر کی با حجاب باشه انگشت نما میشه،
در واقع جای ارزش هامون داره عوض میشه.
که قرآن میگه یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، امام صادق ما رو ترسوندن از این زمان، ما میگیم نگفتیم مثل اول انقلاب بگید همه یقه‌هاشون رو باید ببندن، همه خانوما باید با چادر و مقنعه بیان، با نمیدونم پوشیه بیان، ما هم چه حرفی نزدیم، ما میگیم با آرایش نیان، ما میگیم عرضم به خدمتتون که این روسریایی که سرشون میکنن اشتباهی گرفتن، اینا مال عروسکاشونه، چون یه پنجم سر رو بیشتر نمیپوشونه، چهار پنجمش بیرونه، با کی داریم کی رو داریم مسخره میکنیم؟ من میگم این محیطا این سهم جامعه بودا، همینجا میخوام بگم این بحثای ما اینه که من حتی یه بحث جدی دارم، اگه برسیم امروز نرسیدیم انشالله هفته آینده، قول میدم به بینندگان عزیز ما یک روندی رو میخوام بگیم های شریعتی، چون خیلی هم میگن ما حریف نمیشیم، من الانم مال جامعه رو اول گفتم، ولی مال خودمون چی؟ آقای شریعتی میدونید تو دین ما گفته شده، بذار اینجا فهرستشو بگم، تو دین ما گفته شده از روزی که من و شما مجرد بودیم، دوران نوجوانیمون بوده، به تکلیف رسیدیم، برای تربیت بچه‌مون که یک عنصر اون تربیت حیا و حجابه، عفته، باید به فکر می‌بودیم. یعنی چی؟ یعنی دختر و پسر امروز ما از 13-14 سالگی باید خودشون رو به گونه‌ای تربیت کنن که به فکر حیا و عفت فرزند 5 سال، 20 سال، 10 سال دیگه خودشون باشن. یعنی دوران جوانیش 1، ازدواجش 2، انعقاد نطفه 3، بارداریش 4، دوران شیرخوارگیش 5، 7 سال اول 6، 7 سال دوم 7، تا 7 سال سوم منطقی قبول کنه. ما همه این ایستگاه‌ها رو دستورات دین رو رعایت نکردیم.
حالا فرزندیم درست شد
و میگیم که تا عرضم به خدمتون 8 سالگی هم مثل عروسک راش بردیم، هی گفتن که ای حاج آقا 9 سالگی نشده هنوز تکلیف بشه. من اون بازی جام جهانی یه مثال هم از جام جهانی بزنیم بدونن ما هم فوتبال نگاه میکنیم آره اشکال نداره. میگم آیه شریعتی یک ماه بازی جام جهانی 4 سال تمرینشه. ما روزی که به تکلیف میرسیم نمیشه تمرین بکنیم، بعد قبلش تمرین بکنیم. دختر من و شما اگه 9 سالگی به تکلیف میرسه، پسر من و شما اگه 15 سالگی به تکلیف میرسه، از 3-4 سال قبلش باید تمرینش رو شروع کنیم. خب این کارا رو نکردیم، حالا میگیم چرا جامعه اینجوری شده ما حریف بچه‌مون نمیشیم. من به قاطعیت میگم ما اگر کارامون رو درست انجام بدیم، جامعه ما که باز خوب الحمدلله، هنوز خیلی الحمدلله، جامعه اروپا و آمریکا که از جا بدتر از بی حیایی و بی عفتی دیگه خیلی بدتره. من بچه های جوان های پاک و پاک دامن این رسالاق دارم از این ایران بلند شدن رفتن تو دانشگاه های اونجا دارن درس میخونن، عفت و حیاشون رو حفظ کردن. چرا؟ چون گوهر عفت و حیا رو از جامعه نگرفتن، از با شیر از مادر گرفتن، با لقمه از بابا گرفتن، با نطفه از بابا گرفتن
و یا خیلی جاها بهش رسیدن و رسیدن بهش ایمان بهش پیدا کرد.
ببینید ما این تقصیرای خودمون رو میخوایم گاهی وقتا نادیده بگیریم، بگیم خیلی خب حالا شما آخوندا کمکاری کردید ما دستمونی بریم بالا، حوزه و روحانیت هم کمکاری کرده، اول خودمون میگیم، رسانه هم کمکاری کرده تو بحث حجاب و حیا عفت، دانشگاه هم کمکاری کردن، جامعه هم کمکاری کرده، ولی همه این کمکاری ها یک طرف، کمکاری خودم تو خانواده یک طرف
که نقش بسیار بسیار
مهمه. من احساس میکنم خانواده میتونه بتونه با حجاب و حیا و عفت بودن رو توی وجود بچه هاش قرار بده اگر درست تربیت کنه
و اگه دغدغه داشته باشن ها جای ماندگاری. این دغدغه خودش خیلی مهمه دیگه.
والا فرزندانی هستن میان میگن که آقا ما به پدر مادرمون باید تذکر بدیم که یکم بهتر لباس بپوشه تو خونه. پسر دختر اومده به ما میگه حاج آقا به بابام، دخترم میگه ما باید یه جوری به بابامون بفهمونیم که مثلا تو خونه با نیمه لخ را نرو. دختر جوانه خب. پسرم میگه ما باید به مادرمون بگیم یکم یه جوری با واسطه بگیم با تو خونه یکم بهتر را برید. باز معنای مفهوم این حرف نیست که خانوما تو خونه هم با چادر را برن، با مانتو را برن، آقایون هم تو خونه با کت شلوار را برن. معناش این نیست.
نه مشخص
معناش اینه که اینا اوریان را نرن. بله. نیم اوریان را
بله
نرن.
روشنه.
اینا فکر میکنن نه چون باز میترسم
باز دوباره
بگن که شما تو خونه هم میخواید ما چادر مقنعه سرمون کنی. نه من میگم که حرف قشنگی شما زدید، از قول و بیننده هم فرمودید. من اسم میکنم هر کسی یه ذره کلاه خودشو قاضی کنه، سهم تقصیر خودشو پیدا میکنه. و اگرم قبلا کوتاهی کردیم، حالا راه داره استغفار کنیم. خدا گفتن که استغفار کنه من راه حل و جلو پاش میذارم. ما استغفار کنیم همون بگیم استغفر الله ربی و توب الی. راجع به حجاب هممون کم کاری کردیم بدون تعارف میگم.
و حالا ببینیم سهم ما چقدر و چه جوری میتونیم جبران
بکنیم. از اون بالاترین مسئولین تا پایین همه کم کاری کردن. آیه شریعتی شیطان هم بارها گفتیم شیطان فرصت طلبه، ما کمکاری میکنیم او فرصت طلبی میکنه قاپو میدزده. ولی نباید فضای جامعه‌ای که حدود 300 هزار شهید داده اینجوری باشه که همه دلشون به درد بیاد. حتی خود بد حجابا میگن نمیدونیم چرا ما اینجوری شدیم. ظاهرا فضای جامعه هممون رو هول داده اینجوری شدیم.
انشاءالله مسیر جای ماندگاری به دعای خیر مردم و همت اونها و تلاش مسئولین انشاءالله برگرده و با اون مسیری که خیر هست و ثواب هست انشاءالله نزدیک بشه.
من بارها گفتم همه مردم بیایند و همه اسلام را بخواهند و همه مسئولین بخواهند که همه اسلام تو زندگی مردم بیاید.
انشاءالله.
نه اینا گزینشی کار کنن نه اونا گزینشی بخوان. اگه هممون همه اسلام رو خواسته باشیم خیلی قشنگ میشه.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. حالا دعوت میکنم انشاءالله بیننده بخش پایانی و بخش دوم گفتگوی ما با حاج‌های ماندگاری هم باشید. خیلی ممنون و متشکرم از توجهتون. به قرارزانمون میرسیم. تلاوت آیات نورانی صفحه 116 مصحف شریف آیات 46 تا 50 این سوره مبارکه در سمت خدا امروز تلاوت میشه. برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول. رسولي وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله زندگی هممون منور به نور قرآن باشه. حاج ماندگاری نکته قرآنی امروز رو بفرمایند و انشاءالله نکات مباحث امروزشون رو جمع‌بندی بکنند در این لحظات پایان. بفرمایید، خدمت شما هست.
با عرض ادب به ساحت مقدس آقا علی ابن موسی رضا، و امیدواریم این نکته یادمون نره، هممون خادم معنوی امام رضا باشیم انشاءالله. تو این آیه 48 این آخر میگه میفرماید ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، و اون چی که به شما ها دادیم شما رو امتحانتون میکنیم. آیه شریعتی میخوام ربطش بدم به بحثمون. زیبایی که خدا به مردها و زنها داده و شاید به خانمها بیشتر داده یه فضیلت نیست، از فضل خدا هست ولی فضیلت نیست. هذا من فضل رب لیبلوکنی. اینجا می فهمد اون چی که به شما دادیم برای امتحانتونه. اگر از این امتحان خوب بیرون بیاد این زیبایی براتون میمونه، ولی اگر از این امتحان خوب بیرون نیاد این زیبایی تو آخرت براتون تبدیل به یک زشتی میشود که هیچ کس شما رو تحمل نمی کنه. فاستبقوا الخیرات. در رابطه با خیرات سه تا تعبیر تو قرآن هست، خیلی این تعبیر قشنگی. یه جا فرموده اهل خیر باشید، یه جا می فهمد یسارعون فی الخیرات، یکی حرکت در خیرات، یکی سرعت در خیرات، یکی سبقت در خیرات. چقدر خوبه که در آستانه ماه مبارک رمضان هم هستیم. بیم سبقت در خیراتمون رو خیرات فرهنگی بدونیم. چون تا میگیم خیرات مردم فکر میکنن باید حتما پول بدیم، غذا بدیم، لباس بخریم. بیاییم هر خانم آقای شریعتی، هر خانم محجبه این ماه رمضان یه تکلیف برای خودش درست کنه، لذت هایی که خودش از حجاب برده، اگر برده که انشالله برده، برای یک خانم بد حجاب بگه با محبت. هر خانم محجبه یک خانمی رو که معمولا هم تو جلسات قرآن میان، تو جلسات ماه رمضان میان، رو یک نفر کار بکنه و او رو اقامه حجاب و حیا و عفت براش بکنه. از آقایونم هر مردی یک آقایی که حس میکنه ایشون خواهرش، همسرش، دخترش بد حجابه روش کار بکنه.
شاید مدت هم زمان ببره ها، ولی نباید خسته شد. شاید بیشتر
ماه رمضان. حالا من میگم یه ماه رمضان، چون آقای شریعتی ماه رمضان یه عجیبه، اصلا نمیدونیم ماها. حالا ان شاءالله فرصتی بشه صحبت میکنیم. ظرفیت ماه رمضان رو نمیدونیم. من احساس میکنم بیاییم این ماه رمضان رو، حتی شده اگه پولداری بگه، چون تو بعضی از پیام ها دیدم میگن چادر خیلی گرونه، مانتو پاکو خیلی ارزونه، یه آدم پولداری بگه من حاضرم به یک تعدادی یا یک جایی مثلا یه اتفاقی بیفته چادر و مقنعه به خانم ها هدیه بدم، بیا توی قصه فرهنگ حجاب و عفاف رو در این ماه مبارک رمضان گویندگان بگویند، نویسندگان بنویسند، هنرمندان کاری فسته به قول خیرات ها،
بله،
هنرمندان کار هنری بکنند، حتی گویندگان رسانه اخبار میگن مجریان، اینا همه بیایید دست به دست هم بدیم، زمینی که هم دعا کنیم، پدر مادرام خسته نشن به تعبیر شما، پول دارم توی زمینه پول خرج کنن، هدیه دهندگان هم توی زمینه بیان هدیهشون رو متناسب با فرهنگ حجاب کنن، این معذر رو به برکت این ماه مبارک رمضان بتونیم تو جامعهمون کم رنگش کنیم. نمیتونیم ریشه گنش کنیم، چون شیطان نمیتونیم ریشه گن کنیم.
در واقع همه خودمون رو مسئول بدونیم،
همه خودمون رو مسئول بدونیم، نگیم همش توب رو تو میدون دیگران نندازیم. ببینید همه حرف من قبل از تلاوت کلام نور این بود که توی این معضل همه مقصریم، بیایید توی اصلاح این معضل همه شریک بشیم. بار سنگینیست رفع بدحجابی های شریعتی، چون تو روایت دیروز میخوندم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یه روز از شیطان پرسیدن که ابزار تو برای گول زدن مردم چیه، گفت بی عفتی زنان. معلوم میشه به اندازه ای که شیطان رو بی عفتی زنان داره کار میکنه، رو هیچ چی دیگه کار نمیکنه. و من خطابم به اون خواهرایی است، اون مادرایی است، اون دختر خانمایی است که یقین دارم همشون خدا رو دوست، یقین دارم همشون فاطمه زهرا رو دوست دارن. من از اینا سوال میکنم، دوست دارید ابزار دست شیطان باشید برای گول زدن دیگران؟ شما اگر مادر خوب باشید، اگر همسر خوب باشید، اگر دختر خوب باشید، میتوانید ابزار دست خدا باشید برای هدایت دیگران. ما بارها گفتیم سنت الهی نصرت دین است و هدایت خلق. ما میتونیم واسطه ای سنت الهی بشیم و خانما توی واسطه بودن توفیقشون بیشتره چون مادرن، چون مربیان. من میگم حیف نیست این خانم، این بانو احتمالم بده که این بدحجابیش، این آرایشش، این بیعفتیش، این اوپن بودنش با نامحرما، این چخچخ کردنش با نامحرما، همه این نمادهای بیعفتی و بیحیایی ای آسیب میزنه به این که ای بتواند واسطه هدایتی بشود یا واسطه نصرت دین بشود.
بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی خوب. ما این بحث انشالله هفته آینده هم ادامه خواهیم داد با سوالات دوستان. انشالله اگر نکاتی به ذهنتون میرسه برای ما بفرستید که انشالله سوالات شما بهانه‌ای بشود برای شنیدن این حرفای خیلی خوب. خیلی ممنونم از توجه شما. انشالله شنبه به حضور آقای میرباقری خدمت رو خواهیم رسید. حاجای ماندگاری دعا بکنند و همه ما آمین بگیم.
دعایی که در دهه آخر ماه شعبان سفارش شده، جلسه قبلم گفتیم، بازم میگیم: اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضا من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. خدایا اگر تا این لحظه از ماه شعبان ما و همه بینندگان رو، همه ملتمسین دعا رو نبخشیدی، به آبروی صاحب این ماه یعنی رسول الله، ماها رو و همه عزیزان ملتمس دعا رو، امواتمون رو و همه ذوی حقوقینمون رو ببخش و بیامرز تا قابل باشیم برای انتظار ظهور آقامون امام زمان سلام الله علیه. انشاءالله
انشاءالله. خیلی خوب، راز خلقت همه پنهان شده در عین علیست، کهکشانها نخی از وصله نعلین علیست. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما جای مانی برید.
یا زیغم المهم هم و یا ناصر النبی، یا فارغ الکتاب و یا واصل القبی، یا ظاهر العدو یا والی الولی، یا مظهر العجائب یا مرتضی علی.
سلام، اینجا بایگانی یکی از شعب قضاییه و ما میخواییم از بین این همه پرونده‌ای که اینجا وجود داره یک پرونده رو انتخاب کنیم و داستانش رو با هم بررسی کنیم. این داستان زندگی آقای الفه، 35 ساله، تحصیل کرده، داره این مدرک کارشناسی ارشد، قراره چند وقت دیگه بره سفر، خواد زودتر کاراشو انجام بده تا با خیال راحت به سفرش برسه. و اما آقای به 50 ساله، داره این مدرک دیپلم که الان 30 سال راننده تاکسی. یک روز گرم و آفتابی، آقای به در حال گردش با تاکسی به یه مسافر دربستی برمیخوره. مورد خوبیه. به محض اینکه مسافر داد میزنه دربست، آقای به روی ترمز میزنه و همونجا مشغول چونه زدن با مسافر میشه، درست وسط خیابون. مشکلی پیش اومده، اما خیلی مشکل حادی نیست. ماشین آقای الف درست پشت ماشین آقای ب گرفتار شد، درست در همین لحظه که زمان برای آقای الف ارزش زیادی پیدا کرد. حالا کنترل اوضاع در اختیار هیچ کس نیست. مشکل کوچیک یواش یواش حاد میشه. مسافر دربستی صحنه پرتنش رو ترک میکنه. از اینجا به بعد دیگه میشه بقیه ماجرا رو حدس زد. نزاع خیابونی، فریاد، دعوا، توهین و ضربه‌ای که ناخواسته وارد میشه. و الان چند ماهی هست که آقای الف توی دادگاه یا پشت میله ها انتظار اینو میکشه که بالاخره تکلیف پروندهش روشن بشه. درگیری های خیابانی و مشاجرات لفظی بخش زیادی از مراجعات قضایی رو به خودشون اختصاص داده، مسئله‌ای که در نوع خودش قابل تأمله. در ایران به طور متوسط سالیانه 70,000 پرونده نزاع درگیری خیابانی و قتل اتفاق که این رقم در نوع خودش قابل تأمله و اکثر اونها دلایل بسیار بی اهمیتی دارن که متاسفانه اغلب اونها به جرح، نقص عضو و یا قهر ختم میشه. فراموش نکنیم فقط یک لحظه، فقط یک لحظه خشم و عصبانیت میتونه مسیر زندگی ما رو به کلی عوض بکنه. به عواقب رفتارهامون بیشتر فکر کنیم.
هر که مالک خشم خیش نباشد مالک عقل خود نیز نخواهد بود. امام صادق علیه السلام. مرکز رسانه قوه قضاییه.
کن ما از اشکل دور شدیم، فایده نداره نگاه کنیم، من همه جا رو دیدم، هیچی دیده نمیشه.
نمیشه مگه برای چی ما رو دزدیدی؟ اگه ما رو برنگردونی به اشکل تو دردسر بزرگی میفتی.
چطی میگی؟
خب معلوم جو جدی میگم.
مردم و مسئولین همین شهرستان آشنایی بیشتری داشته باشند، اولا با این مجموعه و ثانیا و نکته مهم با فقرای این شهرستان، کسایی که اینقدر مشکل دارن.
گل‌های رنگارنگی را برای تیم ملی فوتبال آرزومند است. گلرنگ حامی رسمی تیم ملی فوتبال در جام جهانی.
تا بازی‌های برزیل با خرید تلویزیون سامسونگ خود سینمای خانگی هدیه بگیرید. سامسون فقط با ضمانت سام سرویس.
با یکی دیگه از مسابقات جام جهانی آلیف در خدمت شما هستیم. کسی که سوت شور بازی رو میزنه قطعا تاوره. بازی کنه یکی پس از دیگری به دنبال توپ هست. عجب ضربه میزنه با این شرایط جزبی. یه یک و دوی ناموفق، یه حرکت نبایشی و دروازه بانه در هم میشکنه. توی دروازه شادی بعد از گل. داور بازی رو نگه میداره.
بی خیال گل. بیاین آلیس بخورین خنک.
نوشیدنی های آلیس در طعم های مختلف.
محصول با کیفیت، کیفیت با زوشک.
رب زوشک.